بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فرصتی که امشب برای من پدید آمده یکی از فرصتهای نادریست که در عمر خود داشتم. چند سال پیش که در آلمان بودم در مسجد برادران اخوان در هانوفر توانستم یک دومو بر شرکت کنم و محضر دوستان اخوان رو درک کنم و بهره ببرم. امشب هم پس از آن دوران شب مبارک دیگریست که برای من رخ نموده و حقیقتاً ابتلاج و مسرت آفرید است. بسیار خوشنودم و به یکایک دوستانی که آمدن سپاسگزارم و امیدوارم که در این ماه مبارک و شب مبارک ایام و ساعاتی را که در کنار یکدیگر می‌گذرانیم پر از خجستگی و میمنت باشد. در حضور برادران و خواهران افغان سخن گفتن چندان آسان هم نیست، ولی آنچه که برای من بهجت انگیز است این است که در کنار کسانی نشستم که چهره یکایکشون و سخن گفتن یکایکشون برای من یادآور شخصیت شخیص و بزرگ تاریخ انسانیت یعنی مولانا جلال الدین رومی است. و اگر دوستان افغان همین یک هدیه رو به تاریخ بشر کرده بودند کافی بود تا برای همیشه به آن مفتخر باشند، چه جایی این که فراوان از این تحفه‌ها و هدیه ها داشتند و دلهای مشتاقان رو نواختند و روح‌ها رو به پرواز درآوردند. بندم که خوش چین خرمن نقصد این بزرگان بودن هم به اونها مدیونم و دامدارم و هم از یادآوری این دین خوشنودم و هم انگیزه های تازه و نوین پیدا می کنم برای اینکه از سفره معرفت اونها روی بیشتری برگیرم و با دیگران با مشتاقان دیگر در میان بگذارم. باری این ملاقات ما در ماه رمضان صورت میگیرد که ماه مبارکیست. ماه رمضان به نیمه خود رسیده است، یک دو هفته دیگر هم داریم تا روزداران باز هم مسیر کمال و پیرایش نفس رو بپیمایند و انشاءالله به لیالی قدر میرسیم که شبهاییست که باید از این ریاضت جسمی و روحی میوه ها بچینند و برخورداری های کاملتر حاصل کنند و به پرواز معنوی در آیند و حقیقتا لیلت القدرشان محقق شود، یعنی اگر عنایت الهی باشد واجد تجربه های شریک تجربه های پیامبران شوند که می توانند تا حدودی به اسرار این عالم دست یابند و از لذت تقرب خداوند برخوردار شوند. ماه رمضان یک چنین ماهی است و مبارک بودن او تنها به خاطر این نیست که عبادتی صورت می گیرد. البته عبادت صورت می گیرد و عبادت بزرگی هم هست و خداوند وعده های عظیم و کریمانه برای روزداران داده است که وفا خواهد کرد. اما برتر از عبادت بودن و برتر از این که آدمی مستوجب پاداش اخروی خواهد شد، در این جهان هم شانس رسیدن به مدارج عالیه معنویت و تقوا هست و روزداری اون حرکت و اون سیر صعودی رو تسهیل خواهد کرد و آدمی پاداش عمل خود رو در همین جهان خواهد گرفت و به دست خواهد آورد. بس سوال عبادت ها هست که شاید انسان نتیجه عاجل آنها رو نبیند، گرچه همه عبادت ها باید نتیجه عاجل داشته باشند، یعنی در همین جهان جواب بدهند، نتیجه بدهند و آدمی رو از میوهی که میدهند خرم کنند و فربه کنند. روزه یکی از اون بهترین عبادت هاست که چنین اثری رو در همین عالم ظاهر میکند و شخص روزه‌دار حقیقتا ثواب عمل خود رو در همین دنیا میبرد و شخص روزه‌دار ثواب عمل خود رو در همین جهان میبرد. بیاد داشته باشید که حافظ میگفت غلام پیر مغانم، ز من مرنج ای شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. این که آدمی وعده ای بکند و نتواند به جا بیاورد و وفا کند، این شرط مروت نیست. البته این داران همه به وعده های الهی مطمئنن و ملتزمن و میدانند که وفا خواهد شد، اما این رو هم باید بدانند که وفا کردن به این وعده ها و دادن پاداش فقط متوقف بر رفتن از این دنیا و پانهادن به حیات دیگر نیست، بلکه در همین جهان آدمی باید میوه از این خرمن بردارد و بهره‌مند از زحمتی که کشیده است بشود. میی که شما میخورید باید مستیش رو در همین جهان بیازمایید. لقمه‌ای که برمیدارید باید فربهیش رو در همین عالم ببینید و ریاضتی که میکشید نتیجه روحی روانی رو در همین عالم باید تجربه کنید. روزه یکی از همین عبادت هاست. هر عبادتی باید نشاط‌آور باشه. شما ببینید در قرآن خداوند وقتی که در باب روزه سخن میگوید که یک جا هم بیشتر سخن نگفته است، آن در سوره بقره است. چند تا نکته رو برمی‌شمارد که مطمئنم همه شما آشنایی دارید با اونها. یکی این که هدف از روزه‌داری رسیدن به تقواست که اگر رسیدیم در بارش قدری سخن خواهم گفت. اما بلافاصله بعد از این می‌فرماید که این امر سهلی است، ایام معدودات، و بعد هم بلافاصله می‌گوید که اگر مریض بودید، اگر زحمت داشت برای شما، اگر مسافر بودید، اگر طاقت فرسا بود، رها کنید، روزه نگیرید، وقت دیگری بگیرید. عبادت نباید زحمت افزا باشد، نباید چنان باشد که آدمی از او به رنج آید و ملول شود. در عکس عبادت باید آدمی رو سبک کند، پرواز بدهد و میل او رو به عبادت کردن بیشتر کند، نه اینکه او رو زده کند و سیر کند و تقاضا و تمنای خاتمه عمل رو داشته باشد. عارفان ما گفتن که علم هم اینطور است، همه مواهب معنوی همینطور است. مولانا میگوید که ما دو جور علم داریم، دو جور دانش اندوزی داریم، یکی علمی که ما رو سبک میکند، یکی علمی که ما رو سنگین میکند. علمهای اهل تن احمالشان، علمهای اهل دل حمالشان. باش تا روزی که محمولان حق از تازان بگذرند از محتمل. اهل تن، اهل هوا، اهل طمع، اهل غرض، اینها علم رو میخوان برای اینکه خودخواهیشون فربهتر شود، اون پندار خوددینیشون بزرگتر شود. اینها علم در دوششون به منزله بار است. وقتی که عالم تر میشن سنگین تر میشن، حرکتشون و چالاکیشون از اونها ستانده میشود و بر دوش مردم هم باری میشود، برای اینکه خودشون رو به اونها تحمیل میکنن، جا رو بر دیگران تنگ میکنن و با خود پسندی منفوری که دارن یک بوی تعفنی رو میمراکنن که شامه دیگران رو میآزارن. حقیقتا اگر شما با آدمیان خود ستا، خود پسند و خود بین نشست و برخاست کرده باشید، مخصوصا اونها که به علم خود نیازند، به چهار تا کلمه درسی و کتابی که خوندند به دیگران فخر می‌فروشند، اصلا قابل تحمل نیستند. این آدم ها علمشون نه در این دنیا و نه در آن دنیا از اونها دستگیری نخواهد کرد. باری می شود بر دوش آنها و بر دوش دیگران. به قول مولانا اینا یک جنازه ایدن که دیگران باید آنها رو بردارند. تعبیر خیلی زیبایی داره مولانا که میگه چون جنازه نه که بر دوشش نهند، آدمی باش و سبک رو چون سمند. چون جنازه نه که بر دوشش نهند، آدم باش سبک و راحت پرواز در آن مثل سمند، مثل اسب تیزتک، نه مثل جنازه که افتاده دیگران باید بلندش کنند و به دوشش بگذارند. یه عده اینطوری سنگینی می کنند بر دوش خودشون و بر دوش دیگران. این علمهای اهل تن احمالشان، اما علمهای اهل دل حمالشان. کسانی که اهل دلند علم رو به خاطر خدا می خوانند، به خاطر خدمت به خلق می خوانند، نه برای جدال، نه برای افتخار و نه اغراض و مطامع دیگر، اینا علمشون اونها رو بردوش می گیرند، سوار علم می شن، سبکبار می شن، تیز می تازند، زود به مقصد می رسند، دیگران رو هم ردیف خودشون می نشانند و به مقصد می برند. از این علمشون بهره ای به دیگران می رسه، گره ها گشوده می شود، نه اینکه گره ها و گره ها افزوده شود. شما فکر میکنید دنیا رو کیا خراب کردن؟ بی سوادا یا با سوادا؟ و با سوادا دیگه، این همون علم های اهل تن. حالا از این موضوع بگذاریم، عبادت عیناً همینطوره. ما دو جور عبادت کردن داریم، همونطور که دو جور علم خواندن و علم ورزیدن داریم. یکی عبادتی که برای آدمی زحمت است، سنگین است، رنجاور است، نشاط‌آور نیست و در اثر اون تنها پاداشی نمی‌بیند بلکه بر رنج و ملالتش افزوده می‌شود. ممکن ابتدای کار این باشه، ولی آدمی روح خودش رو باید آماده کنه تا از عبادت‌ها لذت ببره، تا برایش سبک بشه. به همین دلیل هم هست که شما می‌بینید در قرآن خیلی زود همین که تشریع روزه رو بیان میکنه میگه که اصلا به حراس نیفتید، اصلا اظهار احساس کسالت و ملالت نکنید. اولا یه چند روز معدودی بیشتر نیست، ایام معدودات، بعد هم فقط برای کسانی که در شهر خودشون هستن. اگر مسافرید، اگر مریضید، و علال وزیر یا تیغون هم اوفر دیتون تا آن و مسکین، کسانی که براشون طاقت فرساست. چون عبادت نباید طاقت فرسا باشه، نباید زحمت افزا باشه، نباید باری بر دوش آدمی باشه. همین که ببینید باری شد، خود قرآن اجازه بده بگید سبب کنید این بارو. قرار نیست شما از دست خدا بنالید، قرار نیست این عبادت ها شما را از اون دورتر کنه، رنج روحی شما را افزونتر بکنه. شما پاداشش رو در همین جهان هم بگیرید علاوه بر جهان دیگر، چون هرچه که ما به جهان دیگه میبریم از همینجا میبریم، سرمایه ما همینجا حاصل میشه، در همین روح ما انباشته میشود و همین رو بر میداریم و با خودمون میبریم. اینطور نیست که در یه حسابی جای دیگری گذاشته شود تا ما بعدا از اون برداشت کنیم، نه، همین خود ما وقتی که تحول پیدا کردیم، بهره بردیم، سبز شدیم، با طراوت شدیم، از خشکی بیرون آمدیم، واجد نشاط روحی شدیم، همین عین سرمایه ما می شود برای ورود به جهان دیگر، به حیات دیگری که در انتظار ماست. این که میگم پاداش شده در این جهان گرفت، در نماز هم همینطوره. به تدریج آدمی بعد از نماز یک لذتی ببرد که شایقانه به طرف او بدهد و احساس کند که وقت چیزی رسیده است که در جای دیگر پیدا نمی شود و چند لحظه ای او رو به جهانی می برد که با هیچ تقدبان دیگری رفتن به اون بام و اون جهان میسر نیست. و خمس یا انفاقات که شما می کنید نباید حالت مکروهانه و مکرهانه داشته باشد، واقعا با نشاط باید یه چیز رو از خودتون بکنید، جدا کنید و به دیگری بدید. و پس از این جدا کردن و کندن و دل کندن از متعلقات حقیقتاً احساس سبکی بکنید. وقتی که به اینجا رسید عبادت واقعاً داره عبادت میشه، داره جواب میده و داره همون معنای تقوا رو پیدا میکنه که قرآن خواسته است. یعنی شما عمل نیک کردن براتون آسان میشه. معناش این است. ببینید ما دو مرحله داریم در تکامل روح آدمی. مرحله اول این که اراده کند و خود رو وادار کند که کار نیک انجام بده، حتی اگر به دشواری و با رنج. این مرحله اوله. اما ما به آدم نیک، آدم نیک به کسی میگوییم، این رو علمای اخلاق گفتن که کار نیک از او به سهولت صادر شد. ما آدم راستگو به کسی میگیم که راحت راست بگه، نه این که دروغ بگه یه دفعه که میخواد راست بگه کلی به زحمت بیفته و عرق بریزه تا خودشو وادار کنه که دو کلمه راست بگه. این آدم ما راستگو نمیشمونیم. آدمی که سخاوتمنده کسی نیست که به زور سخاوت میکنه، بلکه کسی است که به راحتی سخاوت میکنه، با کمال میل کمکهای خودش رو در اختیار دیگران میگذاره، عمرش رو، وقتش رو، مالش رو، علمش رو، هرچه که داره. در عبادت هم همینطوره. شما باید خورده خورده به جایی برسید که عبادت براتون معنیدار بشه، همونطور که برای خود پیامبر معنیدار. پیامبر اسلام قبل از این که پیامبر بشه هم عبادت میکرد. ما نمیدونیم البته ایشان چگونه عبادت میکرد، جزئیاتش رو نمیدانیم، ولی این رو میدانیم که ایشان بیرون از شهر مکه میرفت، در یکی از کوه‌ها اونجا سکنا میگزید، یک ماه تمام روزه میگرفت، عبادت میکرد. این عبادتها به او لذت میبخشید، برای او معنا داشت، روح او رو رفته رفته تربیت کرد، تکامل بخشید، تا اینکه در یک ماه رمضانی مثل این رمضانی که ما در او هستیم اولین وحی به ایشان رسید و بنابر نقل مورخان سوره اقرأ آیات آغازینش بر ایشان نازل شد و دیگه پس از آن هم ادامه یافت تا پایان عمر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. باری در مورد ما هم همینطور باید باشه. رفته رفته باید این عبادت ها برای ما معنیدار بشه. وقتی که با فرزندانتون، با جوانهاتون در باب عبادات سخن میگید، این نکات رو با اونها در میان بگذارید. یعنی گمان نکنید عبادت کردن یک تکلیف، یک کلفت است، یعنی زحمت است. خب اشکالی نداره انسان در راه رسیدن به یک نتیجه عالی رنجی هم ببره، زحمتی هم بکشه، به راحتی نرسیدون که زحمتی نکشید. اما این نباید تا پایان راه باشه، تا یه جایی سربالایی بعدش بر سرازیری بشه. باید کاملا نشاط بخش باشه، لذت آور باشه، سرعتش بیشتر شده باشه و نقصد رو هم کم و بیش نشان بده که داریم به نتیجه میرسیم و این نردبان رو که چند پلش رو پیمودیم به بام نزدیکتر شدیم، یه چند پله دیگر هم به اونجا میرسیم. مولانا غزل خیلی زیبایی داره که در واقع بیان همین تحول احوال است. میگه اگر چه شرط نهادیم و امتحان کردیم، ز شرط ها بگذشتیم و رایگان کردیم. اگر چه بام بلند است آسمان، مگریز چه غم خوریز بلندی که نردبان کردیم. میبینید حرفش چه؟ میبینید ابتدا خوب شرط نهادیم، به این شرط، به اون شرط، با این مقدمات به نتیجه میرسید، به یه جایی میرسید وسط راه که میبینید شرط ها برداشته شد، مقدمات دیگه کنار رفت، شرط ها بگذاشتیم و رایگان کردیم. اگر چه بام بلند است آسمان، مگریز چه غم خوریز بلندی که نردبان کردیم. اگر تو دیوی، ما دیو را فرشته کنیم، اگر تو گرگی، ما گرگ را شبان کردیم. همه این احوال پدید میاد، یکی به دنبال دیگری و میبینید که آدمی یک تحول رادیکال اصولی و عمقی پیدا میکند، به طوری که شخصیت او کاملا عوض میشه. او لیلت و قدر همون عوض شدن شخصیت است. در باب ابدال شدیدید دیگه، وقتی که عرفا سخن میگویند در باب طبقات مردم که از درجات پایین تر شروع میشه تا میرسد به اوتاد و عبدال که میگوین دیگه با حالی رتبه ترین اولیاء خداوندن. مولوی بدون اینکه وارد سخنان تکنیکی و فنی عرفانی و عرفان تئوریک و اینها بشه، خیلی ساده و راحت این عبدال رو توضیح میده. کیست عبدال؟ اونی که او مبدل شد، خمرش از تشخیص یزدان خل شد. میگه عبدال یعنی کسانی که مبدل شدن، این عوض شدن، ابتدای چیزی بودن، یه شخصیت داشتن، این شخصیت تحول پیدا کرد، بدل شد به یک شخصیت دیگری، و همین که این شخصیت دیگر پیدا شد، آدمی گویا که در اداد و در زمره ابدال رسته است، و اونگاه نسبت او با خداوند عوض خواهد شد، نسبت او با آدمیان دیگه عوض خواهد شد و خود و خصلتی رو پیدا خواهد کرد که خداوند داره. حالا بگذارید من به شما بگم که این خود و خصلتی که آدمی در اثر عبادات پیدا میکنه چیه، برای اینکه خیلی هم در این باب اسرارآمیز نباید سخن گفت، نباز نباید که هیچ چیزی میشه که هیچکی نمیدونه و هیچ وصفی نداره. نه، اینطوری ها نیست. غرض این نیست که آدمی توی ظلمات ابهام سر ببره، گفت ره بپرسیم مگر پی به مهمات بریم. این قصه چیست؟ ببینید مولانا میگه بندگان حق کریم و بردبار، خوی حق دارند در انجام کار. همین نکته رو من میخوام توضیح بدم براتون. اگر شما در اثر عبادت کریم و بردبار شدید، اولا نسبت به دیگران بخشندگیتون، گذشتتون بیشتر شد، ثانیا نسبت به جفای اونها تحملتون بیشتر. شما باید بدونید که به خدا نزدیک، باید بدونید که این عبادت هر چه که بوده، نماز بوده، زکات بوده، روزه بوده، این اثر کرده، این جواب داده، این بالاخره این آبیاری این درخت وجود، این درخت رو سبز کرده، میوه‌دار کرده. بندگان حق کریم و بردبار، خوی حق دارن در انجام کار. خداوند یکی از اوصافش اینه که کریم است، یعنی بی غرض، بی علت، بی رشوت میبخشد و در اختیار بندگان خودش میذاره و توقعی چیز هم از بندگانش نداره. حتی عبادتی که ما میکنیم این نیست که ما به خداوند داریم مثلا پاداشی میدیم، عوضی میبخشیم، عوضا بخواد به درد خودمون میخوره، به درد اون که نمیخوره. اما صفات حق پیدا کردن نتیجه از عبادت رسانیه. اینو هر کسی در خودش میتونه تست بکنه، یه چیز مبهم و مجهول هم نیست که احاله به تاریکی ها بکنه. نه، راحت شما میتونید در خودتون رو بسنجید که پس از مدتی که با خدا به سر بردید، با عبادت خلوت کردید و توانستی فرمان خدا رو ببرید، از عبادتتون لذت ببرید، اگر قرار است در شما تحولی و تبدلی صورت بگیره در جهت مثبت و در جهت تکامل، از اولین علائمش این است که شما کینه ها، تیرگی های روحیتون زدوده می شود، نسبت به دیگران با دوستی بیشتر، با بشاشت بیشتر برخورد میکنید، پذیرشتون نسبت به دیگران خیلی بیشتر میشه، آغوشتون بازتر میشه، از اون تنگ چشمی، از اون خودبینی، از اون فضای خیلی تنگ و تیره، از این طرد کردن دیگران بیرون میاد، خیلی برادروارتر با دیگران رفتار میکنید و بسی فاصله های بیهوده و مصنوعی و کاذب که میان خودتون و دیگران داشتید اینها برداشته میشه، این یخها آب میشه، از اون منبر خودپسندی و اوج پایین میاد، میاد وسط خلق خدا، خودتون رو یکی از اونها میبینی. فوق العاده این مطلب مهمه، یک نوع کرامتی کریمی در روحتون پیدا میشه که آماده برای دیگران خدمت بکنید، توقعی هم نداشته باشید، از خدمت کردن لذت میبرید، اون چیزی که دارید با دیگران شیر میکنید، در میان میگذارید، قسمت میکنید و این رو این توفیق الهی میدانید، یعنی خوشنودید از اینکه فرصت پیدا میشود تا چیزی رو به دیگران عرضه کنید و از این عرضه کردن بهره ببرید. بردباری مطلب دومه. این از توصیه‌های بزرگی است که همه عرفای ما داشتن، قرآن دارد، پیامبران دارد، که آدمی باید در مقابل جفای خلق اهل تحمل باشه. بردبار یعنی کسی که باری رو میبرد برای اینکه بار دیگران رو سبک بکنه، به دوش خودش میگیره و دیگران رو آسوده میکنه، به اونها آسایش میبخشه. این تحمل است که روح آدمی رو صیقل میزنه. اگر این اوصاف پیدا شد، این حالت ها رفته رفته پیش آمده که باید بعداً تغذیهش کنید و افزونترش کنید، رشدش بدید، وقت شما بدونید که دارید به لیلت و قدرتون نزدیک میشید. بازم من به شما بگم، لیلت و قدر یک چیزی نیست که یه جایی باشه شما وارد او بشید، اون لیلت و قدر باید وارد شما بشه، یعنی یه حالتیست که در شما باید ایجاد بشه، شما باید یک عروج معنوی بکنید، احساس بکنید که روحتون روشن‌تر شده است، عبادتتون نتیجه داده است. اون جلیلت و قدر شما که در همین ماه رمضان علل اغلب قائم می شود و پدید می آید، گرچه که در اوقات دیگر سال هم ممکن است رخ بدهد، باب فیض خداوند هیچ وقت بسته نیست و آدمیان در همه روزها، همه شبها، همه احوال می توانند این نردبان ترقی رو بپیمایند و به خداوند نزدیک شدن. چیزی که هست در ماه رمضان احتمالش بیشتره، چون آدمی تقریبا یک ماه رو تجرد اختیار می کند، نوعی انعزال و انزوا و خلوت گزینی دارد و از این طریق بهتر می تواند خود رو متمرکز کند، ممهد کند و مستعد رسیدن فیوضات تازه حق بکند. و اینا همیشه این باب باز است و همیشه بندگان خدا می توانند تقبل باب کنند و درب روشون گشوده شود و وارد خانه رحمت و کرامت الهی بشند. این که گفتم بندگان حق کریم و بردبار و عبادت آدمی رو باید به خداوند نزدیک بکنه، معنای خیلی روشنش همین است، نباید به دنباله معانی مجهولی رفت. گفتم که قرآن کریم می فرماید که عبادت برای تقواست، برای رسیدن به تقوا. ببینید تقوا خب چند مرتبه داره. یکیستم کار بد نکنه، نافرمانی نکنه، گناه نکنه که خب درجه اولش، اما درجه دومش این که آدم خلق و خوهای بد رو از خودش دور کنه، چون تا این خصلت های بد هست اینا بالاخره منشأ عمل میشن و خواه ناخواه آدمی رو به طرفی میبرند که مطلوب نیست. بذارید یک قصه براتون نقل کنم. مولانا در دفتر دوم مثنوی میگوید که یک کسی بود که آمده بود و در راه مردم خار کاشته بود، همچون مرد شدید خوش سخن در میان ره نشاند و خاربن، یک خاربنی رو، بوته خاری رو در میان راه نشانده بود و این خاربن هم به تدریج فحش میکرد و بزرگتر میشد. مردم شاکی شدند، رهگذریانش شکایتگر شدند، بس بگفتندش بکن آن را نکند، از این طرف و اون طرف سفارش میکردند، خواهش میکردن، اطاق میکردن که این رو بردار. ظاهرن این شخص آدم قلدری هم بود، زورشون نمیرسید به او، همطور که در بیت اول میگه همچون مرد درشت پشتخون، آدم درشتخوی بود، قلدر محله بود، کسی با او همپنجگی و برابری نمیتوانست کنه، از اون طرف هم آدم چرب زبانی بود و حتی سر حاکم اون ده یا اون شهر رو هم میتونست کلا بگذاره و شیره بمانه با چرب زبانی ها بایش. رن گذریانش نصیحت کرد شدن، بس بگفتندش بکن آن را نکن، مدتی فردا و فردا وعده داد. میگو باشه فردا، فردا میگو باشه فردای دیگر، ولی هیچ وقت عمل نمی کرد. مدتی فردا و فردا وعده داد، شد درخت خار او محکم نهاد. این خار خیلی ریشه دارتر و محکم تر شد. یه روز حاکم این آقا رو صدا زد و گفت او را حاکمش که بعده کش پیش آدم کار ما با اسمقش. یه روزی حاکم صدا زد و گفت فلانی هی وعده میدی و هی تخلف میکنی، این شرطش نیست، به نخره اینا رو باید عمل کنی. به حاکم هم هی وعده میداد که باشه فردا و پس فردا. این حاکم ظاهرا علاوه بر حاکم بودن مرد حکیمی هم بود، توضیح داد براش. حالا قصه ساخته خود مولاناست، این بیانها هم بیانهای حکیمان هم از خود اوست. گفت روزی حاکمش که وعده کش پیش آه در کار ما با پس مرش، تو که میگویی که فردا، این بدان که به هر روزی که میآید زمان، اون درخت تو قوی‌تر میشود، این کننده بیرو مستر میشود. گفت ببین یک نسبت معکوسی بین تو و اون بوته خار هست. این طوری نیست که میگی فردا فردا تو همین باشی و اون بوته خارم همان. اونطوری نیست. بعد از چند سال، بعد از چند ماه یک به اصطلاح حرکت معکوسی صورت میگیره. او جوانتر میشود تو پیرتر، زود باش و روزگار خود مبر. اصلا چه بسا که پس فردا دیگه نتونی بکنیش، حتی اگرم بخواهی بکنی، چون تو پیرتر و ضعیفتر و رنجورتر شده، او محکم نهاد و قویتر و ستبرتر. دیگه زورت همین امروز که میتونی بکنی بکن، فردا گاهی اگر بخواهی هم نتقاهی توانست که او رو از جا بکنی. گفت ببین یه نسبتی محکوسی اینجا وجود داره، اشتباه نکنه، هی نکن فردا و فردا. حتی اگر وعده راستم بدی عملی نخواهد شد. تو که حالا خوشتخنی و چرب زبانی و سر ما رو شیره میمالی و وعده های دروغی میدی، و بعدهات اگه راستم بود عملی نمی شد. این که میگویی که فردا، این بدان که به هر روزی که می آید زمان، اون درخت تو قدیتر می شود، وین کننده پیرو مستر می شود. خاربون هر روز و هر دم سبز و تر، خارکن هر روز پیرو زارتر، او قدیتر می شود، جوانتر می شود، تو پیرتر، زود باش و روزگار خود مبر. خب این قصه است. بعد مولانا نتیجه که میگیره چیه؟ میگه خاربندان هر یکی خوی بدت، بارها در پای خارا خرزدت. گفت ببین این خوهای بد، این خصلتهای بد در وجود تو، این درست مثل همون بوته های خاریست که توی این سرزمین شخصیت تو کاشته شده. این بوته های خار همون زود باید بکنی، باید از جا درآری و الا محکم نهاد میشه. نگو پس فردا، این مگو فردا که فرداها گذشت، تا به کلی نگذرد ایام کشت. دیر میشه پس فردا، این قدر تخمی که مندستت بکار، تا در آخر بیری آن را برگ و بار. تا نمرد از این چراغ بپر گوهر، این فتیلش ساز و روغن ای پسر. این منو فردا که فرداها گذشت، تا به کلی نگذرد ایام کشت. این فردا فردا کردن ها یک اشتباه، یک خطایی در است. آدمی فکر میکنه همیشه نیرومنده، همیشه جوانه. خب خطای محضه. یه وقتی میرسه که نیرو رفته، مال رفت و زور رفت و نام رفت، همه اینها میره، جز رنجوری و جز یک تمنای بازگشت یه چیزی براش نمیمونه. اما اون خوهای بد ستبر محکم و فربه شدن و تمام این سرزمین وجود رو فرا گرفتن. یک خارزار، خارزاری که میتونست گلزار باشه، این خارزار رزیلت می توانست گلزار فضیلت باشد، اما در اثر اهمالی که صورت گرفته، در اثر غفلت و در اثر فردا و فردا کردن، چنین شده است، بدل به یک خاص زن. حالا بگذارید سخن خودم رو مزین کنم به یکی از آیات سوره حدید. سوره حدید یکی از چجوری بگم بهترین سوره های قرآن، حالا همش بهتره دیگه ولی همش بهه، ولی در میان سوره های قرآن یکی از جامعه ترین سوره ها که همه چیز رو در خودش داره حقیقتا این سوره حدیده. این رو بخوانید، ما در روایات هم داریم که خداوند چون میدانست که در آخر الزمان یک اقوام متعمق اهل تعمق اهل جشنگری خواهند آمد، آیات ابتدایی سوره حدید رو نازل کرد. سوره حدید در باب توحید سخنان خیلی بلندی داره، اون آیه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن در سوره حدید است. در باب معاد خیلی خیلی مسائل داره که در هیچ جای دیگه قرآن اون نکته ها نیست. در باب معاد، در باب انفاق عملی، در باب مسیحیت، در باب اسلام آوردن، در باب قرض دادن به خداوند، در باب تقدیر الهی و بسی نکات به طور خیلی فشرده در این سوره، نکات عظیم و مهم و پرمغزی آمده است. خصوصا اهل نظر میتوانند این سوره رو که خب اونا جرم خواندن، دوبارها خواندن، مجددن بخوانن و بهرهای عظیم تر ببرن. در باب قیامت خدا رحمت کنه استادی که این آیات رو به ما می آموخت و دقایقی رو که در آنها بود خاطر نشان می کرد، خداوند همه رفتگان رو رحمت کند و اساتید بزرگ ما رو هم رحمت کند. عرض می شود که این آیات رو می خواند و با تأمل توضیحات خیلی نیکویی به ما می داد که من هنوز هم در خاطر دارم. خب در باب این که مرگی هست و حیات دیگری و جهان دیگری هست جزء اعتقادات ماست و خب از اصول اعتقادات است. در قرآن هم از معاد بارها و بارها سخن رفته است و همه آشنا هستیم. اما در سوره حدید به نحو خاصی در این زمینه سخن گفته شده است. آیه از اینجا شروع میشه: یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانهار. روزی که میبینی، به پیامبر میگوید یا به همه مؤمنین، میبینی که مؤمنین و مؤمنات، مردان مؤمن و زنان مؤمن، نوری پیشاپیش آنها حرکت میکند. پس کاکس آنورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، هم از طرف راستشان این نوری می درخشد و هم پیش پای آنها رو نور روشن می کند و اینها به پیش می روند. بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار، بانگی بر می خیزد و این بانگی به زنان مؤمن و مردان مؤمن می گوید که بشارت باد بر شما. امروز مژده‌ای که برای شما داریم این است که شما رهسپار باغ‌هایی می‌شوید، جنت‌ها و بهشت‌هایی می‌شوید که اوصاف متعددی دارن که در جاهای مختلف قرآن بیان شده است. در آیه بعد می‌گویند که اما منافقین و منافقات، اینها می‌بینند مؤمنین و مؤمنات رو و نوری رو که پیش پای اونها رو روشن کرده و اونها به جلو در پرتو این نور راه می سپرند و به طرف بهش می رند. به مؤمنین می گویند که یوم یقول المنافقون و المنافقات انظرونا نقتبس من نورکم. می گویند آهسته برید، آهسته برید، به ما هم فرصت بدید بخشی از این نور رو ما از شما اقتباس کنیم، ما هم راهمون رو روشن کنیم، یا دست کم در شعاع نور شما حرکت کنیم، راه رو ببینیم و بهش رو پیدا کنیم. اونزهونا مهلت بدهید به ما، نقتبس من نورکم، ما اقتباس کنیم از نور شما. ببینید این توضیحات هیچ جای دیگه قرآن در باب معاد نیامده است، خیلی هم پرمغز و پرمعناست. من فقط به یک نکتش اینجا میخوام اشاره کنم که در تناسب با بیاناتی بود که قبلا گفتم. یوم یقول المنافقون و المنافقات للمؤمنین و المؤمنات انظرونا نقتبس من نورکم، مهلت بدید ما به شما برسیم و در پشت سر شما حرکت کنیم. این نوری که شما دارید به کار ما هم میاد. بیرد جبو برا اکم فلفل سوموگا، یه بانگی بر میخیزد، نمیگوید که مؤمنین پاسخ میدن. در پاسخ اونها گفته میشود برید عقب، برید عقب، این نور رو از جای دیگری بیاورید. اون مؤمنین و مؤمنات هم که میبینید نور رو دارن، اینا من جای دیگه رو بردن. و اینجا اینطوری نیست که کسی از نور دیگری قرض بکنن. این قرض کردن و وام گرفتن و اقتباس کردن، اینا همه مالی یک حیات دیگری بود. جای دیگه میشد این کار رو بکنی. در قیامت هر کسی نور خودش رو داره. لذا این که وایسین صبر کنید ما به شما برسیم، ما از نور شما استفاده کنیم، امکان نداره. برگردید و عقب اگر میتونید، یعنی برید به جهان پیش، برید به دنیا. بیلرج او برا اکن فلتن سومورا، برید پشت سرتون، اونجا نور طلب کنید. همین که این سخن گفته میشود و این پاسخ داده میشود، فضور و بینه هم به سوره باطن و حوفیه رحمه و ظاهر و حوم قبله العذاب. بلا فاصله این فاصله میفتد بین این دو گروه مؤمنین و منافقین، یک سور یعنی یک دیوار بلند حائل میشود بین این دو، فزوره و بین هم به سوره، یک دیواری زده میشود میان این دو که دیگه یکدیگر را نمیبینند. این سوی دیوار رحمت است و اون سوی دیوار عذاب است. ظاهر و حوم باطن او فیه رحمه و ظاهر او من قبل علی رسال. حالا که اینا از هم دور شدند و دیگه هم دیگه رو نمی بینند، یونادونهم. حالا ببینید تعبیر قرآن هم چقدر بلیغه. حالا دیگه از راه دور از پشت دیوار این منافقین صدا می زنند، مؤمنین رو ندا می دن، بانگو بلند می کنند. یونادونهم علم نکن معکم، میگن مگه ما تو اون دنیا با هم نبودیم؟ چرا حالا بیگانگی میکنید؟ چرا جدا میشید؟ چرا دست ما رو نمیگیرید؟ چرا به راه خود میرید؟ چرا ما رو با نهادید؟ یا نادونهم علم نکن معکم، مگه ما با هم نبودیم؟ یه روزی دوست نبودیم، هم محله نبودیم، هم راه و هم زبان و هم شهر و هم وطن نبودیم؟ قالو بلا، میگن چرا درسته بودیم، میشنسیم بعضی همون هم دیگر هم میشنسیم از اون طور میکنم، ولیکن نکم فتن تو منفسکم و تربستم و تبتم و غربت کم الامانی و غربکم به داخل غرور. چند تا مکتر بهشون توضیح میدن، میگن درسته ما با هم بودیم، ظاهرن با هم بودیم، اما باطنن راهامون از هم جدا بود. یکی از اوصافی که شما دارید داشتید اونجا این بود که تربستم. تربست یعنی فردا و فردا کردن، دقیقا مناشد همون که تو داستان مولانا بزن. شما خودتون رو گونه میزدید، فتن تو منفسه کن و تربستم، امروز و فردا میکردید، هی وعده میدادید، دروغ به خودتون به دیگران و غربت کن و امامی، آرزوهای بلند شما رو گول زد، شما رو مفتون کرد، مغرور کرد و غرکن به یاه الغرور. شیطان هم در میان آمد و در فریفتگی شما افزود و نتیجه این شد که دیگه نوری در اینجا نداری، تاریکی، از نور دیگران هم نمیتونید استفاده کنید، نمیتونید اقتباس کنید و در همون ظلمت باقی میمانه و این ظلمت همون عذاب است. در جایی قرآن داریم کلا انهم عن ربهم یومئذن لمحجوبون، این گناهکاران عذابی که دارن این که از خدا محجوبن، یعنی در حجابن، یعنی نمیتونن او رو ببینن، میفهمن یه چیزی اما دستشون به اون نمیرسه، پشت دیوارن، در پرده ظلمتن. این تربستم که تعبیر قرآنیست همونیست که در اون داستان داشته، مدتی فردا و فردا وعده داد، شد درخت خاره او محکم نهاد. این فردا و فردا نتیجهش هم میشه درخت های خار محکم نهاد میشن، شخصیت بدل به یک خارزار میشه و شخص وقتی ممکن است عزم کندن این خارها رو بکنه که دیگه تواناییش رو نداشته باشه، نوری که در وجود او سر رخت ببنده بره، ظلمت به جاش بنشینه و وقتی که از این جهان رفت یک اتاق تاریک، یک پارچه ظلمانی با خودش به اونجا ببره و هر طرف رو نگاه میکنه چیزی نبینه. و من کان فی ها زهی اعما فبوه فی الاخرت اعما و ازل سبیلا. هر کس در این جهان کور است، در آن جهان هم کور است، بلکه کورتر خواهد، بلکه گمراه‌تر خواهد بود، راه به جایی نخواهد. حالا دوستان عزیز، برادران خواهران روزدار، گرامی، مؤمن، پارسا، خدا ترس، غرض از همه این سخنان که من عرض کردم، که از زبان بزرگان عرض کردم، همین بود که از این عباداتی که می کنیم، زحمتی که می کشیم، رنجی که می بریم، بهره ای باید بگیریم. این بهره باید نوری باشه توی همین دنیا، پالایش و پیرایشی باشه در همین جهان، و خلق کریم به ما ببخشه، تحمل جفای خلق به ما ببخشه، سخاوت به ما بده، دستگیری از دیگران، شفقت بر خلق، مجاهدت با نفس، نتیجهش باید این بشه. این راهیست که اولیاء حق پیمودن، این راهیست که دین در مقابل ما نهاده. دین در واقع رساله تسهیلش همین، چیز دیگری نیست. راه رفتن ما به آخرت رو تسهیل میکنه، زندگی اون جهانی ما رو واجد خوشبختی و خرمی و بهجت و سعادت خواهد کرد. این جهان هم ما رو با یکی دوست خواهد کرد، این جهان هم میان ما فاصله ها رو برخواهد داشت، ما رو غمخوار دیگران خواهد کرد. این غمخواری نفع برای عیال الله، یعنی خانواده خدا، اینو چیزی از دینداری برمیخیزه. اگر این چیزا نباشه میان ماها، حالا شب تا صبح نماز بخوانیم، روزه یک ماه که هیچی دوازده تا روزه بگیریم، اما وقتی این نتایج ظاهر نشه باید شک بکنیم دیگه، باید فکر کنیم یه جای کار لنگه، یه جای کار ایراد داره، ولی باید جواب بده، باید نتیجه بده. مولانا میگه ما در این انبار گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم. فکر کنید یه انبار شما دارید گندم، فر هر وقت میرید در انبار وام کن خالی، میگه اون هم کجا رفت؟ که ما نیندیشیم، می نیندیشیم آخر ما به هوش، این خلل در گندم است از مکر موش. ما خبر کجایی بیفتیم بگیم پس یه موشی اونجا سر گندم ها رو میبره، دلیل نداره خالی باشه. ما در این انبار گندم می کنیم، گندم جمع آمده گم می کنیم، می نیندیشیم آخر ما به هوش، که این خلل در گندم است از مکر موش. موش تا انبار ما حفره زده است، و از فنش انبار ما ویران شده است. اوله جان دفع مکر موش کن، بعد از آن در جمع گندم کوش کن. بشنو از اخبار آن صدر صدور، لا صلاة تم الا بالحضور. اول حفره رو ببند، اونجا رو برو بگیر، اون سوراخ رو، اون نقل رو، بعدن تو انبار گندم بریز. میگه اون موش همون شیطانه، همون خلقهای بده، همون هاست که میسوزونه. شما طاعتن میکنید میسوزه، دود هوا میشه میره. اون رخنه ها رو ببند، اون ضربه گیرا، اون آفت ها رو جلوش رو بگیر. وقت میبینی که کمترین عبادتی شما رو ناگهان به پرواز در میاره، نشانش هم که با خلق خدا مهربانتر میشی، غمخوارتر میشی، خیلتون به دیگران میرسه، راحت هم میرسه. همه چیز از خودتون نمیخواد به طرف خودتون بکشی، بلکه پخش میکنید. پاک میبازن نباشد مزد جو، همچنان که پاک میگیرد زهو، که فتوت دادن بی علت است، پاک بازی خارج هر ملت است. خب من بیش از این چه برای شما بگم، جز این که آرزو کنم از اون نیکی هایی که کسب کردید، از اون همت و نفس پاکی که در این رمضان حاصل کردید، بهره ای هم به دیگران برسانید، دعایی هم در حق درویشان بکنید، و صاحب دلانه تفقدی از کسانی رو کنید که محتاج صاحب دلانند، و دعاتون رو چنان بگویید که خیر دعا فقط به خودتون نرسه، به همه برسه. و هازا دعا اون لا یرد، و در پایان دفتر اول، در ابتدای دفتر اول مسندی، مولانا مقدمه‌ای به نثر عربی داده و در پایانش دعاهایی داده، و بعد این بیت رو نقل میکنه، خیلی بیت دلنشینی است، میگه و هازا دعا آن لا یرد فانه دعا آن لاصناف البریت شامل. میگه این دعایی که من میکنم اینجا دعاییست که اجابت میشه، رد نمیشه، چون دعاییست برای همه خلایق. من فقط برای خودم دعا نمیکنم، یه چیزی رو دارم از خدا میخوام که نفعش خیرش عامه به همه میرسن. دعایی که میکنید اینطوری باشه، در حق همه باشه. همون که سعدی گفت نگار من شده را آید به خنده نمکین، نمک زیاده کند بر جراحت ریشان، چه بود گر سر زلفش به دستم افتاد، ایش و آستین کریمان به دست درویشان. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.